خب بسیارم عالی، امیدوارم که از ترانه‌ای که پخش شد لذت برده باشین. خیلی هم ممنونیم از شما و تحملتون و همینطور از سرکار خانم شادابی که این فرصت رو دوباره در اختیار ما قرار دادن که در بخش دوم هم در اختیارشون در خدمتشون باشیم و باشون گفتگو بکنیم. خانم شادابی ادامه بدید.
مجددا سلام میکنم، خیلی ممنون از این فرصت که در اختیار انجمن اردوگراف و بنده میذارید. بریم که ببینیم بقیه خطاهای شناختی چه هستن. مفهوم هست؟
سعی میکنیم جا بیفته. سعی میکنیم. من فکر میکنم که یه خورده ای نسبت به بحثای قبلی تخصصی تره. یه لول صحبتی شما یه کوچولو از سطح دیپلم با بالاست. سواد ما نرسید.
خب نه، خوبه که اگه سوال بکنین که یه مقداری.
آقا فقط موضوع برای من شاید مثلا اینطوره، شاید شنوندگان متوجه شده باشن، ولی اگه من فکر میکنم که بعضی از برنامه‌هایی که شما میگین شما نباید سطح برنامه رو پایین بیارین، شنوندگان باید یه کمی مطالعاتشون رو، اگر که بعضی برنامه‌ها رو کمتر شاید بهشون، اولا برنامه رو یک بار فقط گوش نکنن، چند بار گوش بکنن برنامه‌های مخصوصا خانم شادابی رو، و برای اینکه موضوع براشون جا بیفته هم با خانم شادابی صحبت بکنید، مشاوره تلفنی بگیرید، کلاس‌هاشون رو تشریف بیارید و احیانا کتاب‌هایی که معرفی می‌کنن رو بخونید، طبیعتاً سطح آگاهیتون بالا خواهد رفت. خب مثل ما صفحه 38 کتاب نمی‌مونه.
ببینید دقیقاً مسئله همینجاست. مسئله اینجاست که من فکر می‌کنم ما هر چقدر هم که به عنوان متخصص بتونیم یه مقداری زبان عامیانه انتخاب بکنیم و سعی بکنیم که یه خورده راحت کنیم، در واقع به قول معروف هلوبو رو تو گلو بکنیم کارو، ولی نهایتاً دوستانی که علاقه‌مندترن یا مشکلاتی رو تشابهاتی پیدا میکنن حتما باید مطالعات بیشتری بکنن. حالا مطالعات بیشتر من فکر میکنم الان وبسایت رادیو پیام و آرشیوی که افتخار دارم خدمت شما ارائه دادم،
خواهش
من فکر میکنم یک بخش جامعی از حتی کارگاه های ما رو پوشش میده. یعنی این فکر میکنم حدوداً 60 یا بیشتر.
بیشتر از 60 برنامه
هست. صرف نظر از تعارف ها و حرف های به هر حال متفرقه که من تو حرف های متفرقه ما باز مباحث مربوط رو پیگیری
اصلا
کردیم.
اگر بگیریم فقط در هر برنامه 10 دقیقه، در 60 برنامه میشه 600 دقیقه صحبت مفید. 600 دقیقه صحبت مفید توش وجود داره که کلی میتونه بار آموزشی داشته باشه و بار در واقع تجربه های زندگی آدم رو بالا ببره.
دقیقاً. و چیزی که هست، من کلن با کتاب خوندن یه ذره مخالفم واقعیتش، یعنی کتاب الان مخالفم.
کتابای همه با کتاب خونی موافقین مخالفین یا با کتاب های روانشناسی؟
نه با کتاب روان فرمودین که کتاب معرفی بکنم. ببینین کتاب روانشناسی الان درد بزرگ اجتماع ماه که کتاب روانشناسی هست، بعد یه سری سخنرانی های خیلی اجمالی، یعنی از روی یه سری سناریوها کار انجام میشه و بعد مردم فکر میکنن که روانشناسی همینه، در حالی که ما وقتی که کار میکنیم با مراجعینمون که میان تشریف میارن حداقل 3 تست ازشون میگیریم که تحلیل خود این تستا بیانگر یه بخش عمده از روند زندگیشونه و این نیست که شما اگر کتاب روانشناسی خوندین، مثلا تمام کتابای بریان تریسی رو خونده باشین یا مثلا تمام کتابای باربارا دی انجلس رو خونده باشین، حالا اینا که میگن تازه نویسنده های خوبی هستن که کتابای واقعا خوب و مفیدی هم دارن، ولی کافی نیستن. اینه که من معرفی نمیکنم. مثلا چرا اگه رابرت جانسون چیزی پیدا کردید یا مثلا اگر از پیروانی مثلا شینو دابلن اگر کتابی بود، هر کتابی باشه که این نویسنده ها نوشته باشن، اینا من 100% تشویق میکنم، ولی باز ثقیله. یعنی این بحثی که من دارم راجبش حرف میزنم، حالا بجز خطاهای شناختی، مباحث رابرت جانسون مباحثیه که خیلی غریبه برای ما.
اصلا من صحبتم رو یک جورایی اصلاح میکنم. خانم شادابی فرمودن که من با کتاب خوندن مخالفم، این الان یک موضوعی رو باب میکنه و باز میکنه که الان دیگه خانم شادابی گفتن اصلا دیگه سمت کتابخونتون نریم. اتفاقا سرانه مطالعه ما خیلی کمه و بایستی مطالعه کنیم در هر زمینه ای و اصلا رمان ساده، یعنی باید کتابخونی همیشه وجود داشته باشه، یعنی یک بخشی از 24 ساعت ما به نظر من بایستی به صرف کتاب خوندن بشه و بهترین موقع خب صبحای زود وقتی رفتن به سر کار هست، حالا تو اتوبوس و سپور و نمیدونم اینها، و شبها قبل از خواب بهترین فرصت من فکر کنم برای کتاب خوندن. ولی حالا چیزی که خانم شادابی گفتن مخالفن باهاش، کتابهای مربوط به روانشناسی هست که حالا از هر دستی ممکنه که انواع کتابهای روانشناسی نوشته شده باشه، که خب تعدادی رو نام بردن. اون کتابایی که بخوان معرفی بکنن احیانا از اون دست کتابهایی است که به درد شما میخوره اگر بخونیش، بعدم تازه میگن که پشتش که بیاین یه صحبتی با هم دیگه داشته باشیم ببینیم مثلا چیه موضوع، همینجوری هم نرین سر خود، مگه شما مریض میشین میرین سر خود درمان میکنین خودتون؟
دقیقاً مسئله همینه. ببینین چون من میبینم این مسئله، مثلا آقایی که بالغ بر 60 جلد کتاب روانکاوی داره، روانشناسی داره، و راست میگه توی این کتابا خیلی مطلب هست، ولی ایشون اصرار داره که نقش روانشناس رو برای همسرش بازی کنه و اصرار داره که نه تو مثلا باید بری این قرص و این قرص و این قرص و یه دکتری برو که این قرص و این قرص و این قرص رو برات بنویسه تا خوب شی. خب اصلا این آسیبزاست. ما خودمون برای همسرانمون، برای فرزندانمون نمیتونیم نقش تراپیست رو بازی بکنیم.
همین. آخه ما یه کمی قدیمی ترهای ما این رو در واقع یه جورایی بهش باور دارن که در گذشته اگه دکترم میرفتن میگفتن که آقای دکتر یا آسپرین بنویس خوب شم. میدونین؟ حالا دکتر ممکنه مثلا یه چیز دیگه مینوشته، ولی بازم آخرش میگفتن که رفتم دکتر آسپرین داد. یعنی اصلا حالا آنتیبیوتیک هم میگفتن آسپرین. و در نهایتش این درسترش من فکر میکنم این باشه که آدم برا پیش دکتر بگه آقا دردم اینه. حالا شما که دکتر نیستین، شما یه جور دیگه ای آدم ها رو باشون تحلیلی برخورد میکنین، خودشون رو بشناسن و بعد بر اساس شناخت خودشون روش بهتری که خودشون مناسب میبینن برای زندگیشون انتخاب بکنن. درسته، این میشه شغل شما، ولی دکترها و پزشکا شغلشون اینه که شما برید درد و بهشون بگی آقا پام درد میکنه، سرم درد میکنه، بعد اون خودش نسخهشو بلده بنویسه دیگه، نه خود شما بهش بگی چی بنویسه.
حالا الان بی مسمى نیست، یه مطلبی هست اینو بخونم که میگن که روزی که یه روزی فروید به مناسبت 50مین سال تولد انیشتین یه کارت تبریکی براش میفرسته و او رو خوشبخت ترین فرد جهان خطاب میکنه. انیشتین در جواب می نویسه که تو چرا این حرف رو می زنی؟ تو که در قلب همه افراد جهان جا داری، از بچه ابتدایی تا استاد دانشگاه، چه در مدرسه، چه در دانشگاه، چه در محافل بزم، چه در میدان رزم، چه در صنعت، چه در هنر، همه از عقده های روانی، مکانیزم های دفاعی و غیره سخن میگن. در دنیا هیچ کس نیست که به اندازه تو دربارش مطلب نوشته نشده باشه یا به اندازه تو دوست و دشمن داشته باشه. پس این توی که خوشبخت ترین فرد جهانی. فروید برای بار دوم برش می نویسه نه عزیزم، اصلا اینطور نیست. خوشبخت ترین فرد جهان تو هستی، زیرا کسی که از فیزیک سر در نمی آورد در کار تو دخالت نمی کند، اما کسی که حتی الفبای روانشناسی را نخوانده در کار من دخالت می کند. و واقعا این داستانی است که ما داریم. حالا البته در مثل مناقشه نیست، ما فروید نیستیم، ولی خب حالا فروید به انیشتین اینجوری گفته اون مسئولیت جمع خودش.
خب یعنی واقعیتیه، خب بالاخره همه که نمیتونن فروید باشن، که فروید میاد یه نظریه میپردازه، یه نظریه میده، این نظریه مورد قبول جامعه قرار میگیره، رشد پیدا میکنه، خواهان پیدا میکنه، تحقیقات میشه راجبش، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ روانی باهاش میبینن که جور در میاد، خب میکننش یه مکتب و بعد این رو دنبال میکنن و به لحاظ علمی میبرنش بالا. این کاملا درست. همه هم فروید نیستن، ولی همه میتونن یه جورایی برن اون علم رو پیدا بکنن، درس بخونن، دانشگاه برن، علاقمندیشون باشه، دغدغه‌شون باشه مثل خانم شادابی، بعد یه جورایی بشن شبیهش، بشن نزدیک بهش. هرچی بیشتر من فکر میکنم که حتی خانم شادابی با توجه به حالا چیزی که چون اینجا در همسایگی من هستن و مراجعین میان احیانا یه جورایی میان و میرن و اینها ما میبینیم که خب کار میکنن، هرچی بیشتر تجربه کاریشون هم بالاتر میره خودشون هم نیازمند این میشن که مطالعاتشون رو بالاتر ببرن.
دقیقا همینطوره. من هر مراجعی که به من مراجعه میکنه اسمش اینه که یک ساعت من ویزیت میکنم. من روی اون کیس یه چیزی در حدود 5 ساعت 6 ساعت 5 ساعت واقعا 5-6 ساعت وقت میذارم مطالعهش میکنم. به دلیل اینکه شما یه تست MMPI رو که میخوای تحلیل در بیاری ازش، شاید این تحلیل رو ندم به مراجعه کننده، چون معتقدم که نام اختلال یا در واقع تحلیل اون اختلال به مراجعه کننده کمکی نمیکنه. حالا اتفاقا یکی از مواردی که توی همین خطاهای شناختی صحبت میکنی من میگم همین هست، ما به اشتباه اسامی مختلف و راجع به خودمون استفاده میکنیم بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشیم. من افسردگی دارم، من وسواس دارم، من برچسب زدن در واقع لیبلینگ، من خیلی احمقم، من خیلی بیلیاقتم، من همیشه بازندم، افسردم، وسواس دارم، اینا رو مثلا ما لیبلینگ میکنیم، بر خودمون برچسب استفاده میکنیم. به همین دلیل من اصلا کلن دیگه از یه جایی به بعد دیگه کات کردم اینو به مراجعه کننده به هیچ عنوان نام بیماریشو نمیگم، نام اختلالشو، بیماری که نه، نام اختلالشو نمیگم، نام اختلال همسرشو نمیگم، چون همسرها گاهی اوقات میرن با هم دعوا میکنن و به اون میگه تو دیوونه ای، تو افسردگی داری، تو مشکل داری، تو وسواس داری، چهار تا فوش هم میزنن رو شادابی، این هم گفت هیچی دیگه، حالا بیا ما میخواستیم، ما برای صلح کردن رفته بودیم، برای وصل کردن رفته بودیم، این وسط
میشید وسیله و ابزار جنگ.
آره دقیقا. و این مسئله هست. به همین دلیل واقعا مراجعین که میان من روی برای اطلاعات خودم، نه اصلا کاری ندارم که خدمت میکنم، وظیفمه، ولی یه بخش زیادش رو برای خودم دوست دارم که هر روز بار علمیم بره بالاتر. خب بگذاریم بریم برسیم به موضوع. خب لیبلینگ که گفتیم یکی از مهمترین روتین ترین من فکر میکنم موضوع باشه. یه بحث دیگه باید ها و نباید ها هست که در واقع صدای والد درون ماست که اول برنامه اول بخش اول صحبت کردیم راجبش. والد درون ما هست که احساس تقصیر و ناامیدی، ناتوانی و عدم اعتماد به نفس خیلی بارور میکنه در ما. دائم شما یک حسی در وجودتون دارین که نبایدها رو به شما گوش زد میکنه، نباید اینجا بپیچی، نباید به فلان این حرف رو بزنی، یعنی قوانین رو، یه بحثی هست که شما رو سرزنش میکنه. کار به اون سرزنش ندارم، دارم راجع به اون در واقع راهیابه صحبت میکنم که میخواد مسیر رو به شما نشون بده، همش با باید. و شما وقتی به خودتون میان میبینید صبح تا بعد از ظهر از
این با وجدانه که ربطی ندارن به هم دیگه، با وجدان آدمیزاد که ربطی نه.
وجدان یعنی چی؟
همون اون نیروه که میاد میگه دیگه که مثلا این کار بده، اون کار خوبه.
کجای آدم من بلد نیستم.
خیلی وقت حالا اسمش ما میذاریم وجدان دیگه، یه جورایی میگه آقا وجدان درد گرفتم مثلا، الان یه کاری رو می‌خواستم بکنم، الان وجدانم درد میگیره، ولی مثلا اینطوری.
ببینین شما میخواین نتیجه بگیرین که بایدها و نبایدهای ما رو وجدانمون.
من اصلا نمیخوام نتیجه بگیرم، میخوام بگم که عامش میشه وجدان، یعنی چیزی که ما شناخت بیشتری ازش داریم به صورت عام وجدان نامگذاریش کردیم.
بایدها و نبایدها رو
بایدها و نبایدها رو.
اوکی.
مثلا اینی که تو وقتی یه آدمی مثلا مستمندی رو میبینی وجدانت مثلا درد میگیره و بهت حکم میکنه که کمکش کن، یا حکم میکنه که ولش کن، نمیدونم، یا یه سری بایدها و نبایدها داره، بر سرزنش میکنه، نمیدونم نکوهش میکنه، تشویق میکنه.
ببینیم وجدان من فکر کنم خیلی کلمه گسترده ایه. این چیزی که شما دارین راجبش حرف میزنید بیشتر برمی گرد به ارزش ها، چون من هرگز به گدا پول نمیدم، مثلا ربطی هم به اینجا نداره. وقتی اومدم اینجا دیدم مثلا خود،
نه من منظورم گدا نبود، مستمند بود، کمک کردن به آدمی که نیازمند کمکه.
اوکی، کمک کردن به آدمی که نیازمند کمکه، آدمی که نیازمند کمک باید درخواست داشته باشه، اگه درخواست نداره لطفا کمک ندید، اشکال نداره، وجدانتون هم ناراحت بشه، من با وجدانتون صحبت میکنم بعدا. ولی واقعیت اینه که ببینین، میگم باز باید ببینیم برداشت از وجدان چی هست. این چیزی که الان مستمند، من فکر میکنم ما الان دیگه با توجه به این سابقه کاری که با هم داریم خوب میشناسیم همدیگه رو. من هرگز از کمک کردن به کسی فروگذار نمیکنم، یعنی هر کاری از دستم بر بیاد انجام دارم، ولی به یه شرط،
بخواندت،
درخواست. منظورم این نیست که از من تشکر بشه، منظورم اینه که اون آدم خودش به این نقطه رسیده باشه که احتیاج به کمک داره، و این چیزیه که ما تو کارمون میبینیم. مثلا بارها شده برای من که مراجعه پیش اومده و به من میگه که مثلا برادرم خیلی مسئله داره، این چجوری کمکش بدم؟ خب کارت منو بهش بده. نه نمیشه شما بهش زنگ بزنید. نه نمیشه، نه نمیشه، چون اون باید به این درجه رسیده باشه که به اوکی من احتیاج دارم، فلانی من فلان روز وقت میگیرم میام، اصلا نیاد. ولی همین که یک بار این درخواست رو داره که من به خاطر یه مسئلهی برم پیش یه ایکسی کمک بگیرم، این خودش یه قدم بزرگی از فکر میکنم پیشرفتیه که ما باید دیگه وقتشه که یاد بگیریم اینا.
حالا این باید نباید های شما رو چی نامگذاری کردین؟
این دقیقا مسئلهش باید نباید هاست و مسئله والد در جاهای والد حمایتگره، در جاهای والد انتقادگره. بستگی داره که اون بایدی که داره تعریف میکنه داره شما رو تشویق میکنه به اینی که مثلا من با شما جواب سلام شما رو به گرمی دادم، باید اینجوری باشه، خب این داره من رو حمایت میکنه والد درونم. یه جایی هست که جواب سلام شما رو سرد دادم، بعد وارد انتقادگرم میگه
خوب کردی حقش بود.
خب اون حمایتگره میگه خوب کردی حقش بود، اون انتقادگره میگه دیدی تو آدم بیادبی هستی، تو آدم بیارزش هستی، تو آدم نادونی هستی، تو دوست و دشمن خودتو نمیشناسی. و به همین سادگی من شروع میکنه به انتقاد کرد. یعنی شما باید ببینید که کدوم کجا داره این باید و نباید وزنه هست. اما چیزی که در کل میتونم بگم راجبش اینه که ما اشل این باید ها و نباید ها رو از ارزش های پدر مادرمون گرفتیم، ایگو پرنتز، اونا به ما دادن اینا رو.
و خیلی خب ارزش‌ها رو اونا تعریف کردن برامون.
آره ولی خب قاعدتاً باید بین قاعدتاً باید بین 18 تا 28 سالگی ما ارزش‌هامون رو بازیافت کرده باشیم. یعنی یه جاهایی یه چیزای ارزش من اصلا نیست.
آخه تو جامعه مثل جامعه ایران اصلا این فرصت برای افراد زیر 18 سال وجود نداره که بتونن خودشون رو آنچنان پیدا بکنن. چون تو محیط مدرسه به گونه‌ای با سرکوب میشن، تحت آموزش هایی قرار میگیرن که فکرشون، مغزشون شستشون میشه، نه راجب هم دین، هم راجب مذهب، هم راجب چیز توی پس محیط اجتماعشون که میشه مدرسه، خیلی هم همچین تاثیرگذار نیست برای پیدا کردن خودشون، باز یه سری دیکته بهشون میشه. تو محیط خونم که خب باز پدر و مادر آنچه که ارزش های خودشون هست رو به کودکشون آموختن و با اون ارزش ها بزرگ شده، این که ناخودآگاه یک فرزند 18 ساله ای که اصلا هیچ چیزی از خودش نمیشناسه و هرچه بهش دیکته کردن وارد جامعه شده.
آره ولی این برداشت شما خیلی برداشت محیطیه،
تازه بهش میگن میری سربازی مرد میشی.
خب زن بودی؟
یعنی دست آخر، حالی که زنان هم میخوان ببرن سربازی، ولی میگن میری 2 سال سربازی تازه مرد میشی. ای بابا 18 سالشه دیگه، بعد قاعدتا مرد شده باشه. یعنی اصلا، یعنی باید کاملا خودش شناخته
من
باشه.
من با نسل جوان ایران کما بیش در ارتباطم و مراجعینی دارم که حالا بین 22-23 صحبت میکنم باشون. فکر میکنم که نه، برداشته شما یه خورده قدیمیه نسبت به نسل امروز. نسل امروز در کمال تعجب بسیار فهمیده است.
جالبه. خب البته آگاهیش بالاتر از نسل ما. واقعا
سورپرایز میشه آدم، یعنی وقتی با این آدم ها حرف میزنی سوالایی که مطرح، یعنی من کیف میکنم. من الان 2-3 مورد دارم که توی کلاس میان، بچه ها لطف دارن، محبت دارن، تو کلاس شب ماه طلایی میاد، اصلا اینا منتظرم اینا حرف بزنن، یعنی کیف میکنم که اینقدر اینا با درکن، اینقدر بعد بچه‌ای که تازه اومدن از ایران اینقدر اینو با درکن و متفاوتن با حتی 20 سالگی خودم. تازه مثلا ما، مثلا من خودم جزو مثلا آدمای دیگه ختم روزگار بودم.
دقیقاً ما فکر میکردیم که خیلی بلدیم، خیلی حالیمونه، در صورتی که الان مقایسه میکنیم ما مثلا در سن 18 سالگی، حالا یه مثال سادهش همینه دیگه، که خب الان بچه های ایران آزادانه تر با هم دیگه دختر و پسر معاشرت میکنن، راه میرن توی خیابون. تو دوره ما خب این محدودیت
اصلا ایدئولوژی دارن، اصلا جهان بینی دارن. بعد یه جای نقطه هست به من میگن من طرفدار، مثلا تو طرفدار شاهزاده رضا پهلوی یا طرفدار مثلا کمونیستی، بعد من خندم میگیره، بعد میگم ببین مرده این تاریخ مصرف در ایران، نسل ایران نسلی است که از خودش تولید خواهد کرد. و من میگم یعنی چی؟ یعنی تو طرفدار هیچی نیستی؟ میشه مثلا آدم، یا مثلا خیلی وقتا لیبل خائنم به من زده میشه که تو معلوم نیست خودت کدوم وری، به همه فقط انتقاد میکنی. ولی مسئله اینه که اون چیزی که توی یه جامعه جریان داره نسل جاری تصمیم گیرنده است و خیلی توانا هستند، واقعا فرزندان ایران فرزندان توانایی هستند.
امیدواریم که بتونن از توانمندیشون درست استفاده کنن و آینده درست تری رو برای ایران بسازن.
ببین میاد، من اشکال کار اینجاست که ما توقع داریم اون این جمله رو شنیدین که تاریخ تکرار میشه، که
بله
ما توقع داریم که اون تاریخی که مثلا برای اروپا اتفاق افتاده الان بیاد بره تو ایران هم اتفاق بیفته، ولی یه چیزی رو در نظر نمیگیریم. همین الان اون موقعی که این اتفاق در اروپا افتاده آغاز حرکت سنت به مدرنیته بوده، نقطه عطفش بوده، بعد از انقلاب صنعتی بوده. الان 100 سال از اون موقع داره میگذره و ایران همچنان در مسئله گذار سنت به مدرنیته هست،
از مشروطه به این بر مونده
مونده، ولی فرزندان ایران آشنا هستند با طرز فکر اروپا.
دقیقاً درست، دقیقاً.
بنابراین اصلا یه اتفاق دیگه اونجا قراره بیفته، این اتفاقه نمیخواد.
آره قرار نیست که همه چیز تکرار بشه که.
دقیقاً، ببخشید خیلی منحرف شدیم.
آره ولی اصلا اشکال نداره. خب برگردیم به بحث.
چقدر این وقت داریم؟
یه 7-8 دقیقه هنوز فرصت داریم.
و بحث بعدی راجب فیلتر ذهنی هست، یعنی اینی که فرد روی جزئیات متمرکز میشه و کلیات رو فراموش میکنه. معمولا افرادی که تا یه حدود یک نوعی از ADHD هست که این رفتار رو داره، کسانی که خیلی رو جزئیات متمرکز میشن و کلیات رو نمیبینن. یعنی شما میبینین که فرد وارد اتاق شما شده، تمام رنگ و طرح و نمیدونم کمپوزیسیون و حتی اینکه جوراباتون کجا بود در یاد، ولی چهره خود شما رو یادش نمیاد. و من عیناً داشتم یه همچین مسئله رو. و این در واقع فیلتر ذهنی هست. یک نوع دیگه از فیلتر ذهنی هم اینه که فرد روی نکات منفی فوکوس میکنه و نکات مثبت رو نمیبینه، که بهش میگیم بی‌توجهی به امر مثبت. که در واقع کسی که درگیر بی‌توجهی به امر مثبت هست کلن تجربیات و ابعاد مثبت وجود خودش رو نمیبینه، نتیجتاً احساس ناشادی و عدم شایستگی رو با خودش هموار میکنه. خیلی هم شایعه، مثلا کسانی که درگیر بحث افسردگی میشن، وقتی که باشون صحبت میکنم من و توضیح میدم که ببین افسردگی انتخاب، همونطور که یک شادی انتخاب، تا زمانی که به یک اختلال تبدیل نشده باشه. وقتی که اختلال تموم میشه، یعنی اون 0 و 100 رو میرسه به 95%، خیلی سخت میشه به یه آدم منفی‌گرای افسرده کمک کرد. و یکی از بهترین روش‌هایی که افسرده‌های عزیز، کسانی که احساس میکنن به افسردگی نزدیک شدن، البته فکر میکنم که واقعا هیچ کس نمیتونه این رو راجع به خودش بگه، باید حتما بررسی بشه. ولی اگر از قبل تشخیص دادن برای شما، پیشنهادم اینه که 12 قدم کار کنید. و البته ما داریم این خدمات رو ما ارائه میدیم.
چی هست این 12 قدم؟
12 قدم در بدو امر مربوط میشده به AA، الکولیک انونیم، که بیل ویلسون اگر که یه سرچ بکنن دوستان توی اینترنت، بنیانگذارش بوده، که کسی بوده که سالهای سال الکلی بوده و نمیتونسته این در واقع
چیزو
در واقع کنار بذاره. بله، نمیتونسته ترک کنه و خیلی بالاش بها میده، اموالش میره، همسرش ترکش میکنه، خیلی اتفاقات بدی تو زندگیش میفته. ولی و اتفاقا بیل ویلسون یکی از مراجعین یونگ بوده در سوئیس، با توجه به نظریات یونگ و با توجه به تجربه شخصی، روانکاو و روانشناس نبوده، تونسته یه سیستمی رو ثبت بکنه که الکلی هایی که ترک میکردن به همدیگه کمک میدادن. یعنی من الکلی بودم، ترک کردم، اومدم اینو برای خودم یه گروه درست کردم، ما شدیم یه گروهی که تمایل نداریم دیگه استفاده کنیم. یواش یواش این اومده گسترده شده، شده نارکوتیک انونیم، که کسانی که تمایل به دراگ، مصرف دراگ اینا داره. و الان خیلی تو شاخه های مختلف داره کار میکنه. مثلا پرخوران گمنام بهش میگن، الکلی های گمنام، معتادان گمنام، افسرده های گمنام، خیلی چیزهای مختلف از توش در اومده، به دلیل اینکه به طرز اعجاب انگیزی این و 12 قدم هستی، قدم اول، قدم دوم، قدم سوم،
مراحل مختلف،
مراحل داره. مختلف خودشناسی به روش بیل ویلسون روش کار میشه و فوق العاده روش پویایی است، اما خودیاری است. یعنی متخصص معنا نداره در اون سیستم. کسی که به تجربه یک چیزی رو ترک کرده یاری میکنه که نفر بعدی رو که در واقع همراه بشه ترک کنه. و به دلیل اینی که آدمایی که میرن تو این سیستم، خب ما تو ایران با نارکوتیک انونیم کار میکردیم، معتادان گمنام، البته ما با خانواده هاشون کار میکردیم توی کلینیکی که مشغول بودیم، این دوستان بسیار میتونستن به هم کمک بدن بدون اینی که هیچ تخصصی داشته باشن. و شما همیشه همراهی که از یک همدرد میگیرین بسیار جذابتره تا اینی که یک متخصص بخواد مثلا به شما بگه این چنین است و آن چنان است.
طبعا همینطوره. خب مشخصا به لحاظ فکری اون آدمی که حالا دارای اون مشخصاتی بوده در گذشته که الان من هستم، منو بهتر میفهمه و درک میکنه تا یک کسی که اصلا هیچ جوری نبوده توی دقیقا وادی.
و میگم توی ابعاد مختلف داره کار میکنه. ما سعی کردیم که بود در واقع افسردگی و وسواس رو کار کنیم، چون یه مقداری اگر در این سیستم متخصص نظارت بکنه نتیجه بهتری خواهد بود دیگه. خیلی بحث نه تراپیه، تراپی نیست، ولی بسیار کمک کننده است. خب و آخرین مورد استدلال احساسی هست که من یک تفکری دارم، تفکرم اینه که واقعیات تلخ هستند. حالا هر احساس تلخ رو تبدیل میکنم به واقعیت. یعنی شما میبینید که من تمام زندگیم رو گذاشتم روی اینی که مثلا بگم که ببین هواپیما خطرناکه، من به خاطر همین از هواپیما میترسم. یه احساسی رو که تلخه تبدیل میکنم به واقعیت. یا مثلا من حتما آدم بدی هستم چون احساس گناه دارم، چون احساسم رو دارم تبدیل میکنم به واقعیت. با من رفتار خوبی نشده پس من خیلی خشمگینم. یا اینه که من خیلی آدم حقیر و کمیم چون که احساس حقارت دارم. دائم دارم احساس رو تبدیل میکنم به یه ذهنیت و اون مسئله که چگونه یک حس تبدیل میشه به ذهن خیلی توی این خطا فعال هست.
خب تمومه؟
بله.
بسیار هم عالی. یه ترانه معرفی میکنین؟ دیدین حالا؟
دیدین چیز بزن بارانو بذارید.
بزن باران ماندانا خضرایی.
آره دفعه قبلم گفته بودم ولی
نه دفعه پیش شما گفته بودین حامد نیکبی و حامد نیکبی برای شما پخش شد.
آره نه خیلی وقت پیش یعنی
قبلا گفته بودین. آره. بله حتما بزن باران با صدای ماندانا خضرایی بعد از این برنامه بعد از خداحافظیمون تقدیم حضور شنوندگان خواهد شد. هدیه از طرف سرکار خانم شادابی. بسیار سپاسگزاریم از شما. تشکر میکنم خانم شادابی.
خیلی
لطف فرمودید.
خیلی ممنون. روزتون خوش. هفته خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم. برای تماس با خانم شادابی میتونید از شماره موبایل 0760-170-153 استفاده بفرمایید یا به آدرس گوستاف دالنسگاتان شماره 11. آدرس محل کار ما و خانم شادابی یکی هست. تشریف بیارید اینجا. وقت قبلی حتما داشته باشید تماس بگیرید باشون، وقت قبلی بذارید باشون مشورت بفرمایید. روز بر همه شما خوش. احتمالاً من فرصت خداحافظی به هم دست نمیده آخر برنامه، بنابراین من هم از همه شما همینجا خداحافظی میکنم. ادامه برنامه امروز ما رو جناب آقای اویسی رادیو آوای هنر ادامه خواهد داد، برنامه های MNF رو. روز بر همه شما خوش باد.